بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و الذین الطاهرین المعصومین المنتظرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان قارون کان من قوم موسی فبقا علیهم وآتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. بحث به اینجا رسید که حضرت حق قارون رو اونجور که خداوند میبیند و اونجور که خداوند در نظام هستی جایش رو تعیین کرده است برای ما تحلیل میکنه. این خیلی نکته مهمیه که گاهی حادثه ها را ما خودمون تحلیل میکنیم، گاهی مورخین تحلیل میکنن، گاهی صاحب هستی تحلیل میکنه. خیلی مشخصاتی در اون تحلیلی که خداوند از یه حادثه میکند هست که در تحلیل مورخ و خبرنگار و حتی اونایی که ناظر صحنه هستن نیست. نمونه شما ببینین، جنگ 8 ساله را بدین دست یک حکیم متعالی، میشه اون پیام عظیم عزیز حضرت امام که فرمودن جنگ 8 ساله ما هر روز برکتی به همراه داشت و اون پیام بسیار خوب. بده این دست یه آدمی که نمیتونه آینده و بشر رو درست تحلیل کنه، چی میبینه؟ بده این دست بوش، چی میبینه؟ اینه که عزیزان خیلی حساس باشند، رمز و راز هر حادثه ای رو حضرت حق برای ما میفرماد تا ما قواعد جاری در عالم رو بشناسیم. قارون رو تحلیل میکنه که آقا این شخص یه شخصی است از قوم موسی. اگه یادتون باشه قبلا بحث شد که قبطیان بودند و بنی اسرائیل. قبطیان اشرافی بودند که اینها اصلا نظام فرعونی را میگردوندند، مقابلش بنی اسرائیل بودند که اگه یادتون باشه حضرت موسی اون جوان رو که خواست کمکش بکنه در مقابل قبطیان، قرآن فرمود که چی؟ من شیعتهی، یعنی اون جوان از رهروان موسی بود، با اینکه هنوز که موسی که پیغمبر نبود. جریان مستضعفین عدالت خواهی بودند. مقابلش قبطیان. درسته این پسر بعد حضرت فرمودن که تو انگار یختم خودت شروری، ولی فرهنگ بنی اسرائیل فرهنگ مستضعفیه که مقابلش یک جریان طاغوتی فرعونی قد علم کرده است. با این نگاه این جمله را که نگاه میکنین حضرت حق میفرمان ان قارون کان من قوم موسی، یعنی این از جریان مستضعفان عدالت خواه بود. بعد انقلاب شد، جریان انقلاب افتاد دست بنی اسرائیل دست حزب اللهی ها، دست عدالت خواه ها. این آقا در دل این جریان یک برنامه ریزی خاصی برای خودش کرد، فبقا علیهم، یعنی یکی از نیروهای انقلابی مبارز جزء قوم حضرت موسی بناشو گذاشت که این قوم را بچاپه. بقا علیهم، تجاوزی بر قوم بنی اسرائیل بکنه. همینجا یه زاویه بحث باز میشه، اینا آروم آروم باید حل بشه. ببینین شما دو جور ثروتمند دارید الان مثلا تو کشور، یا اون زمان هم خب همینطور بوده. یه نوع ثروتمند سنتی، توانگران سنتی که خب زمان شاه بودن، هنوزم هستن، اصلا بحث تأییدشون نیست. اما باید یادمون باشه اینا جریان قارونی نیستن، یعنی اینا یه ثروتهایی به شکلهای مختلف، یا به جهت تجارتهایی که کردن، یا به جهت قناعتهایی که نسل در نسل کردن، یا نه به جهت گاهی ثروتهای به قول ریکاردو میگه که ارزش اضافی. شما یه مرتبه دیدید که یه مرتبه این مزرعه، این زمین به ادلهی گرون میشه. حالا امروزه مثلا میگیم که چی شده؟ جاده افتاده است. نه اصلا یه بحث هست تو اقتصاد که بعضی موقع ثروتها از سر چپاول نیست. توانگران همشون چپاولگر نیستن، اما هر توانگری باید ثروتش رو با فقرا یه جوری تکلیفش رو معلوم کنه. حق سائل و محروم در ثروت ثروتمند هست. اما اینکه خب به قول باز این اقتصاددان مشهور دنیا میگه که یه مرتبه شما میبینیم که اتفاقا این ابر اینجا بارید، اون یارو بیچاره بده کلی آب بخره، این ابر بارید و هیچ آب نباید بخره. خب این ثروت ثروتی نیست که بگم این چپاول کرده، یا نه ثروتی است در اثر اینکه نزدیکتر است به محل فروش. خب کالاش را برای اینکه بحثی هست تو اقتصاد بحث میکنم که این نوع ثروت ها یادتون باشه اینا اون ثروتی نیست که مارکس در اون کتاب کاپیتال خودش، مارکس یه آدم متفکری است از این جهت، یعنی شما مارکس اقتصاددان فیلسوف را با مارکس ماتریالیستی که اومد یک تئوری برای مدینه فاضله و اوتوپیا و نمیدونم اداره کشور داد قاطی نکنید. شما این کتاب فلسفه تاریخ شهید مطهری نگاه کنید، این چند جلد ببینید چقدر از شخصیت مارکس استفاده میکنن ایشون به عنوان یه متفکر صاحب نظر. هر متفکر، مارکس خیلی خوب سرمایه داری دنیا را میشناسه. هیچ وقت هم وقتی میگه سرمایه داری منظورش مثلا سرمایه داری نیست که مثلا تو اصفهان روز تو اون سخنرانی عرض کردم یه بحثی ما داشتیم به نام جبهه هایی که امام در قرن بیستم گشودن. اونجا میگم مثلا این علی قلی آقای اصفهان یه سرمایه دار پولداری بود، از مسجد ساخته است، جاده ساخته است، نمیدونم حمام ساخته است و سه تا چیز بود دیگه، مادیه جوب جهت داده است، آب را کلی خرج کرده است که مثلا این منطقه. اینه که هیچ وقت مارکس یا نظام مثلا جهانی به عنوان مکنده خون مردم اینا نیست. اصولا شما دیدین سرمایه داران سنتی عموما اشرافی نیستن. من خودم میشناختم که خیلی چندین مثلا باغ داشتن، ولی غذای خونه شون با خونه ما که مثلا یه آدمی ساده فقیر بودی مساوی بود. هر دوم مثلا امشب آبگوش میخوردیم، اونشون مثلا با چندین ملک و این حرفا آدم متدینه بود. مسجد شمه سرمایه داران سنتی رو هم رفته، همه جا بد هست، ولی نه به ذات سرمایه دار. اگه اینجوری بخوام بگیم خب مثلا میگم آقا تو روحانیون هم بد هست، توی مسجدی هم بد هست. اینجا دیگه نباید بگم به جهت اینکه مسجدی اند به جهت اینکه روحانی هست. در این که سرمایه داری سنتی که تو دل فرهنگ دینی به ادله شکل گرفت، اون رو ما اصلا بحث روش نداریم. ما عرضمون تاکیدمون هم دوباره رو همینه که اون سرمایه داری اصولا اشرافی نیست، اشرافی نیست، توانگرانی هستن که توانگری و اموالشون رو تازه احساس مسئولیت هم میکنن. هم شما میشناسین هم ما. خیلی وقتها جاده ها کشیده شده است به جهت پول سرمایه داران سنتی. یه خیلی کاری خوبی است اصلا اگر از زن دانشجوی تحقیقی بکنن، طبق همون سخنرانی که عرض کردم، جبهه هایی که امام در قرن بیستم گشودن، اونجا ما سرمایه داری که تو دل نظام اسلامی رشد کرده است به نام توانگران متمول، یا تحقیق بکنید تمام کارهای عام المنفعه که فقیران ازش استفاده کردند و هرگز هم نمیتونستن ایجاد کنند رو توانگران درست کردن. آب انبارای قدیم، آب انبارا کی درست میکرد؟ مثلا یهو مثلا یارو تصمیم میگرفت 4 تا آب انبار در شرح حال علما مثلا بخونید، مثلا طرف من گفت آقا من این پول رو دارم میخوام این مجامع مسجد بسازم، من این پول رو دارم میخوام یه مدرسه بسازم، وقفنامه بسازم. همین حالا ما گاهی رو برو میشیم، همین حالا، یعنی واقعا اینجور نیست که این نوع فکر. الله بنده بازم رو برو هستم که طرف اصرار که مثلا آقا من میخوام این کارو بکنم، شما کمک کنین که پولم از بین نره، میخوام مثلا بعدن ورثم ازش استفاده نکنن، میخوام اینا در قسمت دیگه مصرف کنم. این یه نکته. سرمایه داری جهانی هم مورد بحث ما نیست تو اینجا. قارون سرمایه داری جهانی هم نیست. زمان شاه ما یه سری سرمایه دار یا توانگر داشتیم که عموما سنتی درست شده بودن. ببینین قارون شخصیتی است که اومده است از نظام دینی حضرت موسی که به جهت هرج و مرج اقتصادی که به وجود اومده است، حالا نظام فرعونی از بین رفته است، روابط اقتصادی فرعونی به هم ریخته است، حالا ایشون اومده است انقلابش کرده است، مبارزه کرده است، یه مرتبه تصمیم میگیره خوبه که به چاپیم. این جمله‌ای که فبقا علیهم در آیه 76 اومده، یخته التفات بفرمایید. ببینید بقا بر کی؟ بر ملت مبارز زجر کشیده‌ای که سایه شوم فرعون را گذاشتن پشت سر، حالا اومدن که بوی عدالت نظام دینی را بچشن، حالا این تصمیم میگیره از روابط خود نظام دینی به نفع خودش استفاده کنه. یعنی این آقا نقشه میکشه، حالا که انقلابش کرده است، مبارزش کرده است، تو دل انقلابیون به نفع خودش و به ضرر مردم نقشه میکشه. یعنی بعضیا شما ببینید زمان شاه، حالا اگه فلان بازاری یه خورده سرمایه دارتر نمیشد چی میشد؟ به نفع شاه میشد، به نفع پولدارا شاه میشد. اینجور نبود که اگه این سرمایه داره سرمایه دار نشه عدالت اجتماعی محقق میشه. اما ثروت‌های بادآورده قارونی جریانی است مقابل برنامه‌های نظام دینی. نظام دینی اومده است که عدالت برقرار کنه، قارون اومده است تو دل این نظام دینی همون امکاناتی که این نظام باید ازش استفاده کنه عدالت را برای مردم محقق کنه، همین امکانات را در اختیار خودش گرفته. مثال های اون جلسه داشته باشید. بحث در این نیست که کدوم یعنی بالاخره عموماً روحی که سرمایه دوست است چیزی خوبی نیست. سرمایه داران سنتی ما احساس مسئولیت میکردن. حتی من یادم از اول انقلاب یه سری از همین سرمایه داران سنتی متدین جمع شده بودن که آقا ما مثلا میخوایم این مؤسسه را ایجاد کنیم، بهترین راه ایجادش چطوریه؟ خب واقعا هم اگه این نانه بودن، یادم از یه تیکه خانواده بسیار فقیر که امکان تحمل پیرمرداشون را نداشتن، اینا رفته بودن اروپا این خانه سالمندان را دیده بودن، نه به اون شکل اروپایی، اینا متوجه شدن که خب یه کاری میشه کرد که نه به اون شک باشه. همم یه سری منم خودم رفتم بازدم، نه واقعا یه سری پیرمرد و پیرزنی که اینا امکان زندگی براشون نیست، نه اینکه مثلا حقوق بازنشستگیشو بگیرن بعد بیارندش توی سالمندان، آسایشگاه سالمندان. اون شکلی است که امروز تو دنیا اداره میشه، تو کشور ما اداره میشه هموشه. اما اینا رو ما دیدیم. خب نظام اسلامی یه مرتبه میخواد عدالت کنه، عدالت رو پایه‌ریزی کنه. فکر قارونی چیه؟ که بیاد امکاناتی که این نظام در اختیارش گرفته است که به مردم بده، با اون زرنگه و هوشیاریا که حالا خود قرآن میگه به نفع خودش تمام کنه. این خیلی فرق میکنه. اون وقت این شیطونا، این فکر و فرهنگ قارونی، اولین کاری که میکنه خودش با سرمایه‌دار سنتی یکی میکنه. شما تو اینجا و متاسفانه دور از جون عذر میخوام، خیلی دونم گول میخوری، یعنی ما گاهی خیلی قصه میخوریم برای دوستان که اصلا نمیتونه بفهمد که فلانی که از امکانات نظام که باید عدالت برقرار کنه داره استفاده میکنه، داره ثروت های باد آورده را بر خودش به چنگ آورده، با اون یارو سرمایه داری که اون سنتا سرمایه دار بوده، این آدرس اون میده به شما. وقت شما هم فکر کنید بعدم میگن که چی آقا اینا یکیه، ما اسم نمیاریم، ولی شما ببینید آدرس ها غلط داری، دوستان گاهی آدرس های غلط دارن. بله معلم مثلا مسئول داریم تو این کشور که قبلا مثلا تاجر بوده است، اصلا تاجری با زمانش یا تاجر بوده است، خیلی هم پول دار بوده، بعد حالا برای خدا و جنگ و اینا اومده است، مثلا یه مسئولیت قبول کرده است، حالا ولش کنند خیلی هم پول دارتر از قبلا میتونه باشه. استعداد تجارت و تجارت و بعدم مسئولیت اموالی که به دست میاره و اینا، اون یه سی سنتیست رو تو دلش ما ملتمون رو بارها نجات دادیم. سرمایه‌داری اروپایی غیر سرمایه‌داری سنتیست، سرمایه‌داری ثروت‌های بادآورده کشور بعد از انقلاب غیر سرمایه‌داری سنتی و غیر سرمایه‌داری اروپاییست. امثال حجبر یزدانی و اشرف پهلوی و اینا به روش سرمایه‌داری اروپایی سرمایه‌دار شدن. امثال کازرونی ها و اینا سرمایه‌دارای سنتی بودن. شما خودتون تو این شهر بفرمایید این کازرونی پولاش به چه نتیجه‌ای رسید؟ بنده طرفدار جزم زمانی هم که عصبانی بودم و دانش بودم، خیلی هم ما به همه فحش می‌دادیم، حالا فقط فوش اسلامی میدادیم، حالا یعنی همه را روحیه مارکسیستی که نمیذاش بین واقعا روحیه‌ای که تحت تاثیر ما را قرار داده بود فضای کشورها، الفاظ اسلامی بود ولی فکر مارکسیستی بود. اینکه مرحوم شهید مطهری خدا رحمتش کنه یه نقدی به دکتر شریعتی داره، همینجا هم نمونه خوبیه. مثلا شما ببینید دکتر شریعتی یه سخنرانی داره که میگه آقا زر و زور و تزویر کنار هم میان، خب تا اینجا که طور نیست، بعد مصداق که میاره میگه که قارون و بلعم با اورا و فرعون. حالا شما اینجا این آیه رو بزن جلاد، این قارون چه ربطی داره به فرعون؟ این قارون حزب اللهی بوده است، این دقت ها رو نداشتن، وقت به ما هم میدادن ما هم تحت تاثیر قرار میدادن. اصلا قارون یه کسی دیگه است، قارون کنار فرعون نیست، قارون تو دل نیروهای مذهبی متاسفانه یه جرثومه خطرناک است. چه رب دارد به فرعون؟ زمانی که قارون مطرح است فرعون دیگه نیست، فرعون رفته است و غرق شده است و رفته است و حالا حضرت موسی اومدن نظام تشکیل دادن، حالا تو این نظام یه چیزی به نام قارون پیدا شده. خب این تحت تاثیر نمیخوام بگم، حالا مثلا من واقعا تاثیر نمیخوام بکنم، ولی تو اونجا که بنده اطلاع دارم شما تحقیق بکنید. مثلا بیچاره این آقای کازرونی از این جهت میگم بیچاره که این نکته چقدر سطمه میخوره، با چه زحمتی تکه تکه کارخونه آهنه را از انگلستان بیارد که مثلا اصفهان از خودش گواردین، حالا به قول اونا پارچه تولید کند و یه عده هم برن سر کار، کجاش بد بود؟ یعنی این بعدم که یه ثروتی ور نداشته برید اروپا کاخ بسازه، چهار تا باغ داشت، باغش هم دوباره دست کی بود؟ چهار تا کشاورز. یه وقت اسم میگون اشرافی به معنایی که امروز مثلا شما میبینید یه دی ثروتمندن یقیر میکنن ملت را، یه دی ثروتمندن و اونجور که ما اطلاع داریم اون حقارتی که ما امروز میبینیم درشون نبودن. البته ایدئالم به اندازه‌ای که اسلام یه چیز دیگه دوست داره. اسلام اونچنان عدالت دوست داره که خب همه بتونن ما بهل کفایه داشته باشن. ولی باز دوباره همون تاکید بشه بدون اینکه حالا اسم بیاریم، یعنی اسما رو ما چاره‌ای نداریم بیاریم. مثلا همون جلسه هم من مثال آقای چیز شهرام جزایری زدم، چاره‌ای نداشتم اگه نه من منحصر میدونم بحثا به آقای شهرام جزایری، نه من آدرسایی که به بعضی دوستان دادن رو قبول دارم. یعنی مواظب باشین اون سرمایه دار سنتی، اون سرمایه دار بازار را اینا وسط میکشن تا شخصیت خودشون را پنهان کنن. آدرس غلط ها را بذارین کنار، ولی بازم منحصر به امثال آقای شهرام جزایری نیست. اما در این که فرهنگ قارونی فرهنگ امثال شهرام جزایری است، ما رو این بحث داریم که اینها بر اساس یک فرهنگی امکانات نظام اسلامی را به نفع خودشون تمام کردن. دوباره تاکید منو نگاه کنین، اگر زمان شاه این سرمایه دارم نبود که پولش به مردم برنش، عدالتی نبود. امروز سرمایه دارانی در این کشور هستن، اما از زمیندارای وحشتناک، بردسازا، چه کارای و خیلی چیزا دیگه. اینا آقا امکاناتی که نظام اسلامی با پول این مردم، با نفت این مردم تهیه میکنه که به عدالت مردم رو نزدیک کنه، اینا با یه شیطونی هایی که حالا میرسیم با این شیطونی ها یه مرتبه این ثروت های باد آورده. و وقت این ثروت که در حد مثلا کازرونی یا نمیدونم فلان سرمایه دار بازار نیست، این ثروت ثروتیست که تمام جلوگاه اقتصاد ببخشین سیاست شما رو دست میگیره. این ثروت ثروتی است که میاد، شما دقت کن نمونه شما دیدین چی را نخریده بودی آقا؟ یکی مونده بود، اینم دفتر رهبری. بیچاره دیگه گفت حالا که همه رو میخریم دفتر رهبری هم میخریم. چون کدوم نماینده را نخریده بود؟ فهمیده بودی نماینده خونه میخواد 300 میلیون بهش قرض داده بود، اما قرض فهمیده بودی ماشین نداره ماشین همه رو به خب یه مرتبه شما میدین که این سرمایه‌دار سرمایه‌داری است که میخواد باغ بخره بره توش بشینه انگور بخوره، یا این میخواد کشور دستش باشه. این سرمایه‌داری است که از امکانات نظام کشور رو در اختیار میگیره. بعد خب میدونی این آقا گفت حالا خوبه، حالا که انگار همه را میشه پول داده هیچکی هم هیچی نمیگه، خب معلومه است بعدم چی میشه. خوبه است که ما چه کار کنیم؟ میگن آیت الله بهجت حفظه الله تعالی فرمودن که یکی از این علما روحانیون رفته بود خونه یکی از مراجع عملگی کار کنه، بنای کنه، کار کنه برای آقا. زور که شده بود بعد از نماز نشسته بودن، گفته بودن مثلا آقا بیان میشین نونمون رو بخورید، یخته دوغ آوردن با هم داشتن میخوردن. در خونه را زدن، فلان ملاک یه سند آورده بود یه قباله که آقا مر کنه. گفته بود بابا بهش بگو که ما داریم نونا دوغ میخوریم، با نونا دوغ دیگه مر کردن زمین اون پولا به درد ما نمیخوره. آقا این ملاک که میاد زمینه چی میگن قباله را مر کنه یعنی چه؟ یعنی 7-8 داره زمینش میخواد برای خودش برداره، آقا یه مر میزنه دوش 100 هزار تومان مثلا یا 20 هزار تومان میگیره. گفت آخه ما که نونا دوغ میخوریم که دیگه این مورا را نمیتونیم پای قباله بزنیم، اون که چلو کباب میخواد باید این مورا را بزنه، ما که نونا دوغ سیری. حالا این روحیه که یه وقت یه کسی نظام اسلامی را میخواد بقاپه، مسئولا را بقاپه، خب این یه فرهنگه، این فرهنگ را بهش میگن فرهنگ قارونی. این هم به پاید عزیزان با هر جریانی تفکیک نکنید. بله تو اسلام میفرماده هر کس که ثروتمند است حق فقرا پیشش باید بده، اون جداست. اما یه وقت بحث ثروتمند نیست، بحث به دست گرفتن خون شهداست، یعنی بحث از بین بردن کل آرمان انبیاست. خب نتیجهش هم دیدین، یعنی شما دیدین سرمایه دار، حالا مگه یکی چهار تا سرمایه داشته باشه، زحمت کشیده باشه، کسب زیاد، نمیدونم فعالیت، ارث، از این چیزا، مگه مثلا حالا خدا باش می جنگه؟ اما شما توی این آیات میبینین الان میرسیم خدا می جنگه با قارون. و اتفاقا این آیات اومده است که دو تا نکته رو بگه. اولا بگه که قارون ها حیف شماست دارید از دست میرید نابود میشین. ثانی هم بگه بچه مسلمون ها حوس قارون شدن نکنید. حالا میبینین دا قش عجب آیاتیه. خب حالا با هم بخونیم. پس فرمود در آیه 76 که این قارونی که از قوم موسی بود تصمیم گرفت که بچاپد این قوم را، ببینیم فبقا علیهم. خب اما خدا چه کار کرد؟ اینجا دقت کنید، خدا چون این آقا تصمیم گرفت ثروتمند بشه، خب گفت بذار امتحانش کنیم، ثروتمندش کرد. ببینید میگه و آتیناهو، یعنی ما حالا که این قارون تصمیم گرفت ثروتمند بشه، ما و هم کلی ثروت بهش دادیم، اینقدر که کلید خزینه هاش رو باید پهلوانا یه زیادی میکشیدن که بحثش گذشت. حالا به قول دوستمون میگو بگه بخوام به امروزی حرف بزنیم، باید بگون که مثلا 7-8-10 نفر حسابدار حسابا بانکیشا تنظیم میکردن. آره به امروز این میشه معنیش دیگه. بعد وسط آیه 76 میگه اما یه جریان اومد به این قارون تذکر داد، از قال له قومه، به همون قارونی که به اسم یه آدم مذهبی است، به اصطلاح انقلابی و طاغوتی نیست و خارج کشوری نیست و فرار نکرده بره خارج کشور، تو همین کشور و تو همین نظامه داردن با این نظام زندگی کنه، بهش گفتن چی؟ لا تفرح، شادی نکنی، زرنگی نیست. چون آخه این تفرح برای چی میاد اینجا؟ آدم فکر کنه خیلی زرنگه و خیلی خوشحالش که دارد اینجور میکنه، بهش گفتن نه، این زرنگی یا این شنگولی یا این خوشحالی خوب نیست. ان الله لا یحب الفرحین، این نوع خوشحالی که یه شنگولی بیجاست، غم مردم نداری، نگران مسئولیتات نیستی، این خوب نیستا. باز باش صحبت کردن، ببینید صحبت ها چقدر حسابیه. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، یعنی تو یه چیزایی خدا بهت داد، تو میخواستی خدا هم بهت داد. چون این تو قرآن هست، قبلا هم بحث کردیم کلن نومه دو هاولای و هاولا در قرآن هست که خداوند میفرماد اون که میخواد ثروتمند بشه تو دنیا ما کمکش میکنیم، اونم که میخواد اهل معنویت بشه کمکش میکنیم، هر دوشون باید امتحان بدن. اینا بهش گفتن که خدا به تو یه امکاناتی داده مرد حسابی، از این امتحان بیا چه کار کن؟ وابتغه، انتخاب کن چه چیز را؟ دار آخرت را. ولا تنس نصیب و کمن دنیا، تو از این دنیا باید یه بهره‌ای ببری، یادت نره تو اومدی تو این دنیا که معنوی بشی، تو اومدی تو این دنیا که الهی بشی، یادت نره مشغول این دنیا شده یا اموالت خوشحال شدی که چی؟ و احسن کما احسن الله الیک، خدا از این جهت به تو خوبی کرده. خوب با دقت بفرمایید، اینجا یه خود باید بحث فنی بشه دا. یعنی از این جهت که تو خواستی ثروتمند بشی، خدا از این جهت به تو خوبی کرده. درسته تو قصدت اینه که بچاپی، اما خدا امکان ثروتمند شدن به تو داد، تو میتونی امثال یه سری متدین توانگر از این ثروتت استفاده کنی. درسته، دوباره اینجاست که گیر داری دا. درسته که قارون تصمیمش چپاول بود، اما خداوند این رو امکاناتی بهش داد که میشد چپاول کنه، میشو خدمت کنه. برای همین هم این مردان الهی تذکر بهش دادن، گفتن خدا که به تو بد نکرد که شرایط فراهم کرد که تو خوب بشی، حالا این ثروت رو در همون راه عدالت اجتماعی مصرف کن. حالا هوشیاری به خرج دادی، دست آوردی، تا اینجاش خطرناک نیست، اما اگر گرفتی برای خودت و ثروتت را باعث تضاد طبقات شدی، این برات بده و این کارو نکن. و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض. خب دقت کنین، یعنی خطر این هست که ای قارون تو با این ثروتت فساد ایجاد کنی. فساد میدونین که همواره هر جریان گناهی فساد است، هر جریان گناهی. همین که ما یه کاری کنیم که یه دی به شدت فقیر بشن، که مجبور بشن گناه کنن باز ما فساد کرده. یعنی ثروتی که من به دست بیارم که نتیجهش این بشه که یه عده‌ای از عدالت محروم بشن، این غیر ثروتیه که به دست بیارم که وسیله کنم که یه عده زیادی برن سر کار. خب ما والا دیدیم از اینا، خدا میدونه قبل از انقلاب دیدیم، بعد از انقلاب هم مختصر دیدیم. شما شهید چمرانه ببینیم، شهید چمرانه خودتون مطالعه کنی. آقا ایشون تو لبنان کلی کارگاه درست کرد، بچه های فقیرترین قسمت لبنان شیعه بودن، فوق‌العاده فقیر بودن، این کارگاه رو درست کرد که این بچه ها برن سر کار، از درآمدش تازه اون حرکت المحرومی رو درست کرد که اونایی که دیگه ازن بابا مادرشون نمتونستن بدارندشون، اینا اومدن اون اردوگاه رو گذاشتن. خب از اینا تو همین ایران هم داشتیم، ما یادمونه، ما دوستانی داشتیم که اینا قشنگ کارگاه درست میکردن و باش فقرا رو اداره میکردن، انقلاب رو تغذیه میکردن، پول میدادن برای مبارزه. اینجوری بود است، یعنی میشه که با ثروت این کارا رو کرد. حالا یه جوری تو ذهن ما بکنن که ما قارونها را و ثروتمندهای سنتی را یه جور ببینیم. خب نه، اینجاست که عرض کردم گاهی ما مارکسی زده شدیم، در صورتی که خود مارکس انصافا اینجور نبود. خود مارکس تو کتاباش می‌بینیم قضیه ثروتمندان انقلاب صنعتی را از یه چهار تا آدم بازاری جدا کرده. البته در انگلستان شکل کار شکلی بود که فئودال‌ها بودن و کارخانه‌دارا، مثل کشور شما نبود. مارکس اون نمونایی که تو کشور شماست اصلا مورد بحث قرار نداره. فئودال‌ها می‌دونید که چطوری بودن، اینا زمین‌های زیادی را در اختیار و انحصار خودشون می‌گرفتن و کشاورزها را جلوگاهشون را فشار می‌بردن. این غیر این است، نه اینجور نبود. شما تو کشورتون بله بعضی قسمت‌ها خان داشتید، ولی خب شما بفرمان اخی اینا یادمون، انگار یادمون رفته زالم، شاید هم وقتش گذشته زمان، ما میخوام یادمون نره. شما یادت کت خدا با. بسیار من کت خدا سراغ داشتم که اینا بیچارا مددیم بودن. علت این که کت خدا شده بودن برای این که مقدار زمین بیشتر داشتن، حرف شنایی کشاورزا از اینا بیشتر بود، اداره امور به دست اینا بود. چقدرم شاه به اینا فشار میبود که اینا یه ذره مثلا چیکار کنن، آخوند ده را نگذارن سیاسی حرف بزنه و این بیچارا مونده بودن. از اون ور مثلا فشار شاه بود، هی میخواستن اون فشارا رو دفع کنن، از اون ور میخواستن کمک به دین بکنن. اما بله داشتیم چهار تا کت خدای ساواکی، چهار تا خانه ساواکی، اما نباید تو منظر ذهنمون فقط اونا بره. اینا میگن ای قارون لا تبق الفساد فی الارض، تو خطر بغل گوشت است که میتونی از این ثروتت فساد ایجاد کنی به معنای مطلق کلمه. ان الله لا يحب المفسدين، خدا مفسدین دوست نداره. ببینید زبان سخن گفتن ها، نگوید که قارون کیست که باش اینجوری حرف بزنیم، این زبان سخن گفتن صحیح است. ما قارون و امثال قارون و ثروتمنده حالا نداریم، ما باید به همین ثروتمنده قارونی همین حال انقلاب منم بهشون همینه بگیم که بالاخره حواست باشد میتونی از این پتانسیلایی که حالا دستت اومده است در جهت عدالت اجتماعی استفاده کنی، خودت از خطر آلوده شدن نجات بده. و بعدم بدون که تو داری فساد میکنی و خدا هم فساد دوست نداره. و زبان دینی باید با مردم حرف بزنیم در محاوره. اون مسائل حقوقی چطوره؟ اون جلسه ما تا اینجا رسیدیم، این آیه 78 هم خوندیم، اما خیلی باید التفات بفرمان اینجا. این که عرض کردم اول جلسه، تحلیل قارون توسط خدا غیر تحلیل قارون توسط فلان روزنامه و فلان خبرنگار است. قال، خدا میگه، قارون میگه همین یک کلمه رو گفت، قارون خیلی حرف زد، این اصل حرفشه، اصل قارونیتش توی یک کلمه خوابیده است که چی؟ انما اوتیته علی علم عندی. قارون گفت که اینا به من رسیده است، خدا مدا نبا به من رسیده است، یعنی در اثر روابط اجتماعی که من رسیده است، به جهت چیه؟ برنامه و فکرم، خودم متفکر بودم. من نظرم از 99% مردم ما گول این قارون خورده. یعنی واقعا قارونهای نظام اسلامی طوری کردن که مردم ما راست راستی فکر میکنن خودش زرنگ بوده و این بد، این بدتر از اون دزدیشه. یعنی این تبلیغاتی که میکنن یواش یواش ما باورمون اومده که این تپاولگرای خطرناک. حالا که میخوایم یقه شو بگیریم میگه آقا یقه اینم بگی. آقا واقعا این با تو فرق میکنه؟ میگه نه اینم مثلا آقا بازاریه سو اینا نمیذاره که یقش درست گرفته بشه دست ما. خب دیدین که روزنامه‌ام که از این کارا میکنن، اینقدر گرا غلط میدن، آدرس غلط میدن که آدم مثلا یقه همش رو ول میکنه. وقتی که یقش هم میگیری حالا میگه که خب آقا برنامه‌ریزی کردم، فکر کردم، یواش یواش ما هم باورمون بیا. این نیست. حالا دلیل میاریم، دلیلش یه کلمه است. خود خدا میگه، میگه خب ما این قارون رو پس فکر خودش بود، برنامه‌ریزی خودش بود، پس یعنی خیلی متفکره، یعنی خیلی برنامه‌ریزه، یعنی خیلی آینده نگره. خب حالا ما بردیمش تو زمین، کی کمکش کرد؟ کدوم برنامه‌اش؟ خیلی کلید قشنگه. میگه اگه خودش متفکره، اگر بستری نیست که ما فراهم کردیم تا امتحانش کنیم، اگر شما فکر میکنین قارون برنامه ریزست که این همه میتونه در حساب بانکی توی نمیدونم سوئیس و دبی و ابوظبی و اینا داشته باشه، اگر خودش زرنگه، خب پس حالا باید اگه ما کردیمش تو زمین، تمام ثروتش رو یهو فرو دادیم، فرو کردیم تو زمین، باید بتونه کاری بکنه. پس معلومه اتفاقا هیچ کاره است. این از زاویه‌ای که ما حواسمون باشه، زاویه‌ای که خودش حواسش باشه بحث دومه. پس این همه حرف ماست که آقا قارون که ممکنه من و شما عزیزان باشیم، همین است که یهو امکاناتی شد است. آقا دیگه یهو می‌بینید توی اداره کار می‌کنی که اتفاقا حالا به هر دلیلی یا دروغ یا راست می‌بینه انگار خیلی حقوقت بیشتر از بقیه است. بعد یواش‌یواش فکر کنی که آقا ما ماشاءالله چه فرق با هم کسری که یک کلاس بودی، این آقا و شما دو تا دون لیسانس گرفتین، نمیدونم دو تا دون فوق لیسانس گرفتین، چه خبره؟ آقا چرا این حالا مثلا یه فوق لیسانس داره بنده خدا میگه آقا واقعا من اینقدر کار گیرم نمیاد که هفته 700 میدم درس میدم، ماهی 60,000 تومان گیرم نمیاد. خب همون آقا مثلا رو همشاگردیش رفته چه کار میکنه، ماهی 600,000 تومان گیرش میاد. خب چه خبره؟ حالا بحث این است که بدون که دو تا بستر از خدا فراهم کرده است که امتحانت کنه. 100 سال از عزیزان این فکر گم شده است. یعنی از روزی که فکر سرمایه داری غربی اومد تو این کشور، این فکر که تو و ایشون هر دوتا بر اساس برنامه خدا در دو بستر قرار گرفتید، شما شدید نمیدونم ملای ده، اون شد مجتهد، هیچ فرقم نکرد. نه شما پولی که داری مال خودته، نه این فکر کنه که فقرش یک توهین است. خیلی قشنگه. من حالا هی دارم مقدمه چینی میکنم، خود آیات فوق العاده زیباتر از این حرفاست. فقط این حل بشه که میفرماد قارون گفت که خودم زرنگی کردم. ظاهرش هم مگه همینطور نبود؟ خب ظاهرش هم خودم میبینه خب ماشاءالله خیلی وضعش خوبه، پس معلومه خودش زرنگی کرده که وضعش خوبه. آیه رو ببینید. اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. آیا این جناب قارون نمیدونه که خداوند قبل از اون یه عده‌ای رو هلاک کرد که از این خیلی زرنگ‌تر بودن؟ من هو اشد منه قوتن، از ذره قوه. حالا قوه چیه میگین شما؟ هم زور فکر، هم زور مثلا پشتیبانی مثلا اقتصادی، هم رفقا، هم حس و اکثر و جمعا. از ذره نیروی خودش، یعنی از نظر نیروهایی که کمکش بکنن ندیده است. گوش کن، آیا قارون قارونهای قبلی تاریخ را ندید که شما قارونها قارون تاریخ موسی را نمیبینید؟ حواستون کجا؟ قارون چی هلاکش کرد؟ همون که قارون، همون چیزی که قارونهای قبلی را هلاک کرد.
قارون های قبلی قارون چه هلاکشون کرد؟ همین جمله اوتی توهو علا علمن اندی. میگه این قارون اگه یه نگاه به تاریخ بکنه میبینه خیلی از این زرنگتر بودن، همین حرفا زدن هلاک شدن. قد اهلک من قبلهی. خب حالا قارون قبلی ها رو باید میدید، ما باید کیا میبینیم؟ هم قارون رو باید ببینیم، ما باید قارون رو ببینیم. قارون کیه؟ فکر کنه لیسانسش حقوق براش آورد. اخبار پیروز انگلستان رو گوش دادیم، خیلی عجیب بود. پر در میدونیم که انگلیسا خب مالیات میگیرن دیگه، مثل همه جا دنیا. وقت پر درآمدترین مردان انگلستان گفت لوله کشه و یارو که تصدیق شیشش رو گرفته است و بعد موبایل فروشی با کرده است و یکی دیگر هم گفت، یعنی همین یعنی پر درآمدترین چه سه تا از این طبقه بودن. خب حالا اون میخواد یه تحلیل دیگه بکنه، البته با اون عنوان خبرش این بود که علم بهتر است یا کار یا ثروت، مثلا حالا به قول قدیمی ها. اون میخواست بگه که ببینین بفرمایید مثلا علم هم فایده نداره، یارو مثلا از مدرسه بیرونش کردن از بعد بی سواد بوده، از رفته یه دکون موبایل فروشی وا کرده، حالا شده پردرآمدترین مرد انگلستان که مالیاتی که داده از همه پولدارا پولدارتر بوده. اونا تحلیلشون غلط است. اما یه حرف هست، این آقای موبایل فروشی هم اگه بگه که من مخم کار کرد، یهو میبینین فردا زمین خوردش. نه تو لیسانس گرفتی، اینم لیسانس گرفت، دو تا دون از مدرسه بیرون ادون کردن، حالا میبینی اون رفتگر است، تو مثلا شدی 7-8 تا پاساج داری. داریم ما یکی بود سال دوم دبستان اینقدر درس نخون که بیرونش کردن، دوم دبستان استثناء، هم شاگردی ما بود. خب دوم دبستان بیرونش کردن از بس گرفوزش. بعدش حد همین که بدون بگم چند تا پاساج داره. حالا خب بفرمایید، عکسش هم خوب داشتیم دیگه. این که ما فکر قانون قارونی داریم، اینا چطوری حل کنیم؟ آقا دست تو نیست، تو باید برسی به اینکه آقا این که فکر میکنی خودم لیسانسم و دکترا و ما نمیدونم زرنگیام و اینا نیست آقا. خدا تو را خواسته است از این طریق امتحان کنه، هیچ هم اشکال نداره، خوشا به حاله. یک رم میخواه از طریق دیگه امتحان کنه. عرض کردم خود آیات اینا همش مقدم است، تمامش اینن دو آیات هستا. فقط خدا ببینیم به قارون میگه چی؟ میگه حواست کجاست؟ گردن کلفتر از تو هم بودن که به خاک سیاه نشستن، هلاکشون کردیم. بعد عزیزان فکر قارونی هلاک شدنیست، ولی هر سرمایه دار سنت یا توانگر دینی هلاک شدنی نیست. این دوتا باید با هم فرق بکنه. یقین بدونید اونهایی که رزق این مردم را که باعث میشد اگر اینها نقاپن عدالت اجتماعی برقرار بشد و نظام اسلامی ضربه نخورد، نقاپن اینها حتما سرنوشت قارون دارن. یقین بدونید. ببینید یه وقت از قارون داریم که داره نظام خدایی اسلام را تهدید میکنه، یه وقت یه سرمایه داره داریم داره یه گوشت میخوره تا بپکه. این دوتا که با هم یکی نیست که. شما منتظر باشید فرهنگ قارونی فرهنگ ساقط شده است. خب تفکیکش هم بکنید با سرمایه دار سنتی. بعد میفرماد که فخرج، این تیکش بابش باز بشه، چه قارونی. فخرج علی قومهی فی زینتهی، معنیش چیه؟ خیلی با تیپ، با پرستی، چی بگیم؟ با پونتیاک آخرین سیستم، چون من بلد نیستم ماشین جیگولای حالا چیه اینا که من میگم مال 50 سال پیشه. حالا دیگه انگار بنز اینا همه رفته است. با آخرین مدل و اسکورت تمام اومد وسط اتوبان و خیابون. فخرج علی قومهی فی زینتهی، با تمام لوکس بازی های جیگوله اومد. خب حالا چی شو؟ بفرمان بچه مذهبی های شل. قال الذین مذهبی ها، بچه ها موسا با همه مذهبی ها، حزب‌اللهی ها، اما نه همش. قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. گفتن یه دی از همین وجه مذهبی ها، اما انقلاب هم کردن، مذهبی هم هستن، اما دلشون دنیا میخواد، شوخی نداره. گفتن که ایشالله الذین یریدون الحیات دنیا، یا لیت همون که ما میگم ای کاش لنا مثل ما اوتی قارون، ایشالله همین هم که قارون داشت ما هم داشتیم. اینا پس قارونن یا مذهبی هم؟ اینا ریشدار قارونی هم. حالا میرست اینا فقط نشده قارون بشن، خیلی در یعنی باز میخواه بگه در نظام دینی گاهی اینجوریه. انهو بی انصافه را گفتن چی؟ خیلی قارون خوششه و انهو لذو حظ عظیم، خیلی برکت داره، ویلا که داره، ماشین که داره، نمیدونم خارج هم که میره، هلیکوپتر هم که میتونه بخره، داره که چرخبال آزاد شده، پس خیلی خوششه. و قاق زنده باد بچه قرآنیا آیه 8 و قال الذین اوتوا العلم، که حالا بعد اینا باید مفصل بحث کنیم، ویلکم چته حواست کنید، وای بر تو مذهبی، وای بر تو بچه مسجدی، وای بر تو بچه جبهه‌ای، ویلکم ثواب الله خیر لمن، برای کی؟ آمن و عمل صالحا. وای بر تو اونایی که خدا بهشون علم داده بود، این علم غیر کتاب و درس و مدرسه است، این یه نور است. میگه اونایی، اما اونایی که نور علم داشتن به اون وجه مذهبی های ساده که حسرت قارون میخوردن، گفتن چی؟ وای بر شما، ثواب خدا، نه اون پولا که خدا میده، با پشت اون چه خدا میده، ثواب خدا، اون نوری که خدا میده، اون لبیکه که خدا میگه، اون توفیق یه دعا و یه سلامی که انسان به امام زمانش بکنه. میگه وای بر شما، ثواب الله خیرون، خیلی بهتر از این است که به قارون داده است. شرطش چیه؟ لمن آمنه و عمل از صالحا، برای کسی که اهل ایمان باشه و عمل صالح داشته باشه. چیزای خدا بهش میده، خرازی ها و چمرانه ها رو چیزای خدا بهشون داد که مبارزه رو مزدش چشیدند. پس سه گروه تو هر انقلابی میان، تو هر انقلاب دینی، یه دی قارون، یه دی قارون دوست، انقلابی ها رو دارم میگم، یه دی چمران و رجایی و خرازی. نور به مذهبی یا یه مبارزه طرفدار انقلاب دینی، خدا گاهی چیزی میده که همه ثروت قارون براشون پشیزی نمیارزه. ببین کجا برده است مذهبیه طرفدار موسی رو خدا. ولا خودش هم میگه، به 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 این جمله آخر، ولا یلقاها الا الصابرون، این نور را، این نور، این خیر را، ثواب الله، این ثواب اللهی که خدا میده، این اجر مبارزه در راه خدایی که خدا به بچه مذهبی میده، نمیده الا اینکه دینداریشون 6 ماه به با 1 ساله با 2 ساله با 8 ساله با اینا نباشه، الا صابرون. بعضیا تا جنگ بود مذهبی بودن، بعضیا تا 7-8 ماه تو انقلاب مرگ بر شاه مذهبی بودن. نه، این یه چیزیست که مرحوم چمران تصمیم گرفته بود که تا نفس دارد طرفدار انقلاب باشه. حالا اگه کسی این تصمیم بگیرد که این نور خدا بشه، همون روز اول، همون روز اول اگر کسی بنا داشته، خب من اینا سرم نمیشه، من حالا قارون که همه کشور قارون گرفت که بگیرد، من عهدی که با نظام حاکمیت و حکم خدا بستم تا عوض است، آقا نوری نصیبش میشه که قارون براش راست یک پوست پیاز هم نمیارزه. آیه همینه میگه یا نمیگه؟ نسأل و کوند او که یا الله یا